صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
به نام ایزد یکتا، برادران و خواهران عزیز و شنوندگان با وفا، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خدا یکتا، پروردگار جمعی انسانها، که به راستی خدای محبت و عادل و قدوس مطلق است، می خواهم که دست رحمت و فیض بخش خیش را بر تک تک شما عاشقان راستی و طالبان خدا نهاده و به شما سلامتی عطا کند و آرامی روح و روان را یافته در تسلی و ایمان و اطمینان به او زندگیتون رو به سر بیاورید، زیرا در او شادی و وجد حقیقی هست، در او امید و هدف هست، در او مقصود است، در او آرامش روان و حیات جاودان است، در او زندگی و ابدیت است. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم و خدمت دوستان عزیز عرض کنم که نامه هاتون برامون بسیار بسیار عزیزه و ما به همه نامه های رسیده عجز نهاده و پاسخ کتبی نیز می دهیم و نشریات مخصوص شنوندگان نیز خدمتتون ارسال می داریم. بعضی ها گله کردن که کتاب ها به دستشون نرسیده. دوستان، یادآور میشم که ما به قول خود وفا میکنیم، پس اگر کلام به دست شما نرسیده لطفاً مجدداً به ما اطلاع بدهید تا براتون بفرستیم، چون ما وظیفه شرعی داریم که پیام حیات بخش خدا را نه فقط به سمع شما بلکه به دست خودتون نیز برسونیم تا خودتون اون رو مطالعه کنید و از خداوند بخواهید که کلام را براتون مکشوف سازد. خداوند توفیق عنایت فرماید که لحظه ای ما از این وظیفه شرعی غفلت نورزیم. حالا در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را معطوف به بخش 23 از تورات مقدس می کنیم و از کتاب اشعیای نبی از فصل 17 تا آنجا که فرصت باشه آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خدا یکتا که گوینده کلام است تمنا می کنیم که چشم و گوش روحانی ما را بگشاید تا با دید و فکر روحانی امور معنویت را دیده و مطالب را شنیده و آن را بفهمیم، زیرا خدا روح و راستی است و برای شناخت او باید به وسیله روح القدس تعلیم یابیم و اگر خدا ما را در درک کلامش یاری نده، دوستان عزیز، کوشش و زحمت ما در راه رسیدن به خدا کاملا بیهوده خواهد بود. اگر خدا ما را یاری نده، کوشش و تقلای بشر برای رسیدن به خود خدا کاملا بیهوده است. از فصل 13-23 کتاب اشعیای نبی، پروردگار یکتا به بنده و رسول خود یعنی اشعیا در باره 11 کشور و یا قوم مجاور اسرائیل الهام می‌دهد و به او وحی عطا می‌کند تا در مورد آینده این کشورها پیشگویی کند. این پیشگویی‌ها سخن از داوری خدای یکتا می‌کند. داوری خدا بر این ملت‌ها و قوم‌ها می‌باشد و همانطوری که در ابتدای فصل‌های کتاب اشعیا ملاحظه کردیم، خداوند ابتدا قوم یهود یا اسرائیل رو داوری می‌کنه، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب و شریعت بوده و تمام پیامبران و انبیا از میان این قوم برگزیده شدند و این امر حائز اهمیت بسیار فراوانه، زیرا سایر کشورها مخصوصا کشورهای مجاور و امپراتوری‌های آن زمان همه بت‌پرست بودند و یهودیان که فرزندان حضرت ابراهیم محسوب می‌شدند و گواه قدرت و معجزه خدای نادیده در میان خودشون بودند، خیال میکردن که چون مهر و محبت و کرم و لطف خدا شامل حالشون شده، خیال میکردن که چون قوم خاص خدا محسوب میشن و چون خدا به ابراهیم وعده ها داده و در نتیجه آنها فرزندان ابراهیم هستند و آنها نیز در وعده های خدا شریک و سهیم هستند، هیچ وقت مورد خشم و داوری و رأفت خداوند قرار نمیگرفتن. اونا خیال میکنن که چون مثلا از نسل حضرت ابراهیم هستن و صاحب کتاب بوده و خدا با اجداد آنها صحبت کرده، بنابراین آنها گروه خاص و عزیز خدا هستن و خدا آنها را داوری نخواهد کرد. کما اینکه امروز نیز در بعضی از مذاهب روی این امر تأکید بسیار میکنن. ولی دوستان عزیز دقت کنید، آنان خود را عزیز خدا میدانستن که البته هم بودن، ولی خیال میکرد که چون عزیز خدایان، خدا همینطوری از گناهاشون چشم میپوشه و یا بین آنها با دیگران فرقی قائل میشه، مخصوصا در داوری، در حالی که اینطور نبود. نزد خدا هیچ طرفداری نیست. حالا وظیفه اشعیای نبی این بود که به هموطنان خودشون به آنها بگه که بی خودی خودتون رو گول نزنید، چون که میگید به خودتون که چون که صاحب شریعت و کتاب آسمانی هستیم و پیامبران از میان ما برگزیده شدن، ما مورد لطف خاص خدا واقع شده و داوری خدا بر ما نمیشه. خیر، میگه شما که شاهد اعمال و کارهای عظیم خدا در طول تاریخ بوده اید، شما که خودتون رو خدا پرست میشمارید، بدانید که به مراتب بیشتر نسبت به خدا مسئولیت دارید و حالا که وظایف خود را انجام نداده اید، بدانید داوری خدا اول بر شما میاد و آن هم به شدت و سختی فراوان. بدانید که داوری خدا اول از میان شما آغاز میشه که بسیار سخت میباشد. دوست عزیز، این حقیقت مهم نیز امروز مستاق است. در فارسی اصطلاحی داریم که بسیار پرمنی و این مورد در اینجا نیز صدق میکنه. میگوید هر که بامش بیش برفش بیش، یعنی ما که از کلام خدا اطلاع داریم و میدانیم خدا از ما چه میخواهد، ما که در مورد رحمت خدا آگاهیم و خود نیز آن را چشیده ایم، در برابر الطاف خدا، در برابر کلام خدا مسئولیت بسیار سنگینی داریم. ما باید به خدا حساب پس بدهیم، چون خدا با ما از طریق کلامش صحبت کرده. ما میدانیم که خدا مثلا از دروغ متنفره، بنابراین اگر دروغ بگوییم این گناه عمدی محسوب میشه که جرم به مراتب سنگین تری از گناهان غیر عمد داره. حالا اشعیا به هم میهنانش داوری خدا را اعلام میکند، هرچند بسیاری حرف او را نخواهند پذیرفت و توبه نخواهند کرد، در عوض اشعیا را مسخره خواهند کرد. ولی واقعیت اینه که هر که بامش بیش برفش بیش، شما که کلام خدا را الان میشنوی، بدانی که در برابر کلام خدا مسئول هستید. پس از اینکه حکم خدا را به سمع قوم خود میرسونه، از خدا بهش وحی میشه که آینده کشورهای مجاور و داوری خدا را نیز بر آنها اعلام کنه، که در فصل 17 و 18 درباره شهر دمشق یا کشور سوریه و افرایم و سرزمین های دیگر سخن میراند. لازم به یادآوریه که وقتی در آیات اشاره به شهری میشه، معمولا مقصود کشوره. برای نمونه دمشق که نامش تا اینجا چندین بار ذکر میگردد، بسیار مهمه که بدانیم مقصود داوری در تمام شهر دمشق و اطراف میباشه و یا کشور سوریه میباشه، زیرا شهرهای کوچکی دیگر نیز بودند که از پایتخت اداره میشدند. منظور از دمشق کشور سوریه میباشد. در مورد دمشق خیلی داستانها هست. میگویند که قدیمی ترین شهر عالم محسوب میشه، اگرچه در چندین نقطه عالم از جمله یونان و بین النهرین نیز ادعاهای مبنی بر قدیمترین شهر عالم در کشورشون میشه و در این مورد دلایل رو نیز میدهند، ولی بیشترین دلیل ها در شهر دمشق که میتون قبول کرد که لااقل از قدیمیترین شهر عالم محسوب میشه، که فصل 17 تماما درباره این حکومت و شهر میباشه. آیه اول اینطور میگوید: وحی درباره دمشق، وحی درباره دمشق. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. اینک دمشق از میان شهرها برداشته می شود و توده خراب خواهد گردید. شاید با شنیدن این آیه بگید که ببین این پیشگویی عملی نشده، چون شهر دمشق بسیار قدیمیه و امروز نیست که از شهرهای بزرگ خاورمیانه محسوب میشه. در اینجا دو مطلب را باید خاطر نشان سازم. اول اینکه شهر دمشق بارها و بارها با خاک یکسان شده، ولی مجدداً در طول تاریخ بنا گردیده است. امروز اگرچه این شهر دو قسمته، یعنی دمشق قدیم و جدید، مهازا در زیر خروارها خاک در اطراف شهر قدیم دمشق آثار شهر دمشق اصلی یافت می شود. بنابراین نبایستی گفت که دمشق از همان زمان پایدار بوده است. خیر، بارها ویران شده و از نو بنا شده است. مطلب دوم که همونطور که در فصل‌های قبل هم دیدیم، بعضی از این پیشگویی‌ها مربوط به ایام آخر و قبل از ظهور روز ثانوی عیسی مسیح به این عالم می باشد. بنابراین این مطلب را نبایستی از مد نظر فراموش کرد، زیرا به هر حال خدا هنوز تمام نقشه و هدف خود را در مورد این دنیا به اتمام و کمال نرسانیده و هنوز زمانی برای اجرای آن مهیا کرده و برگزیده است. در آیه دو میگوید شهرهای اروئیر متروک می شود و به جهت خوابیدن گله ها خواهد بود و کسی را نخواهد ترسانید. در مورد این شهرها که 3000 سال پیش ساخته شده بودند و در محدوده دمشق امروزی بود، امروز دانشمندان توانستند با کشف آثار باستانی آنان اعلام کنند که این شهرها در حدود 2500 سال پس از پیشگویی اشعیا کاملا خراب و به ویرانی تبدیل گردیدند. از آیه 3 اشاره به موقعیت حکومت شمالی اسرائیل میکنه، زیرا این دو حکومت یعنی اسرائیل و دمشق یا پادشاه آرام متحد شده بودند تا حکومت یهودا را در اورشلیم از بین ببرند. و بر اثر این عمل بود و یا به خاطر این عمل تحریک آمیز بود که خدا توسط اشعیای نبی بر دمشق و اسرائیل وحی میده، نبوت میکنه و اعلام داوری مینماید. که توجه شما رو به آیات 3 الی 5 جلب میکنم. میگوید و حصار از افرایم تلف خواهد شد و سلطنت از دمشق از بقیه آرام و مثل جلال بنی اسرائیل خواهند بود، زیرا که یهوه سبایو چنین میگوید و در آن روز جلال یعقوب ضعیف می شود و فربهی جسدش به لاغری تبدیل خواهد شد و چنان خواهد بود که دروگران زر را جمع کنند و دستهایشان سنبله ها را درو کند و بر سر هر شاخه دو یا سه دانه باقی مانده. یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید. ببینید، خدا میفرماید که حکومت شمالی اسرائیل نیز باید سزای عمل نادرست خودش رو بچشه و نتیجه اعمالش رو به خاطر ظلم و ستم و شرارتی که مرتکب شدن رو دریافت بدارن. پس خدا میگه من دیگر از شما حفاظت نخواهم کرد و یا اجازه میدهد که کشورهایشون مورد آماج حملات قبایل بیابانگرد و طایفه های مختلف بشه و میگه از نظر محصولات غذایی نیز شما ای اسرائیل در مضیقه بوده قحطی نصیبتون میشه و اون همه قدرت و جلالی که داشتید همه رو از دست خواهید داد و پادشاه سوریه نیز همانند شما خواهد بود. یعنی هر دو کشور از قدرت و ثروت سقوط خواهند کرد و پایمال ملت‌های دیگر می‌شوند. چرا؟ چون خدا اراده می‌کنه آنان را به خاطر اعمالشون داوری کند و یا بهتر بگم خدا تصمیم می‌گیرد آنچرا کاشتن را حالا درو کنند. وقتی که قوم متوجه میشن که خدا داوری میکند و بلا و گرفتاری به سراغشان آمده، رو به خدا میآورن و شروع به التماس میکنن که خدایا بر ما رحم کن. ولی خداوند خواهد گفت که زمان صبر به پایان رسیده و اینک زمان داوری است. میفرماید در آن روز، یعنی روز داوری، انسان به سوی آفریننده خود نظر خواهد کرد و چشمانش به سوی قدوس اسرائیل خواهد نگریست و به سوی مذبحه‌هایی که به دستهای خود ساخته است نظر نخواهد کرد. یعنی از بت‌پرستی دست بر می دارد و رو به سوی خدا می کند. اما چه فایده؟ دیگر فرصت توبه گذشته است. زمان داوری می باشد. و دوست عزیز، من و شما نیز بایستی به خاطر داشته باشیم که اگر خدا امروز داوری خیش را بر من شما آغاز نکرده است، باید بدانیم که خداوند هنوز منتظر صبر داره. من باید اعتراف کنم که خداوند بارها به من نشانه‌هایی داده که توبه کنم. در غیر این صورت خدا داوری را بر من میاره و یا اجازه میده که ثمره اعمال زشت خودم را دریافت بدارم و وای بر من اگر توبه نکنم. برای همین دوست من هر روز به درگاه خدا میام و طلب بخشش میکنم که خداوندا مرا از شهوت، مرا از شرارت، مرا از خودخواهی، مرا از غرور نجات بده، مرا پاک کن، مرا ببخش. به نام مسیح خدای یکتا من تمنا میکنم که بر من ترحم کن و مرا ببخش، چون ای خدا من میترسم از ثمره اعمالم. لذا خداوندا من احتیاج به رحم و بخشش و فیض تو دارم. دوست من شما چه؟ آیا به راستی احساس میکنی که نیازمند فیض خدا هستید؟ پس بیا با من در دعا همراه باش و از خداوند به نام عیسی مسیح زنده تمنا کن که امروز تو را ببخشد و پاک کند، زیرا صبر خدا نیز مدتی دارد. از آیه 12 میگوید وای بر شورش قومهای بسیار که مثل شورش دریا شورش میکنند و خروش آنها مثل آبهای زورآور است. در وقت شام اینک خوف است و قبل از صبح نابود می شوند، زیرا نصیب تاراج کنندگان همین است. در آیات 18 در دنباله سختی هایی که نصیب این دو قوم می شه می گوید وای بر زمین که در آن آواز بال هاست. ای تمامی ساکنان ربع مسکون و ای سکنه جهان، چون علمی بر کوهای برافراشته گردد بنگرید و چون کرنا نواخته شود بشنوید. زیرا خداوند به من چنین گفته است که من خواهم آرامید و از مکان خود نظر خواهم کرد. خداوند زمانی را برای انسان برگزیده تا ثمره مشقت و اعمال خود را بچشه، همان گونه که در این پیشگویی ها می‌بینیم که قوم اسرائیل و سوریه سرانجام نتیجه شرارت های خود را دریافت می‌کنن. و ما در فصل 19 و 20 وحی و پیام خدا به اشعیا نبی درباره کشور مصر میباشه. و دوستان عزیز، وقتی آیاتی که خدا در پیشگویی و نبوتش درباره مصر رو مطالعه میکنیم، مشاهده خواهیم کرد که این پیشگویی مو به مو اجرا شده و عملی گردیده است. برای همین است که هیچ کس نمیتونه منکر این پیشگویی ها و حقانیت های کلام خدا باشد. خدا در این آیات مطالبی را پیشگویی میکنه که در برابر چشمان همه ما عملی شده است. کشور مصر نامش بارها در کلام خدا به کار برده شده. از همان ابتدا که حضرت ابراهیم برای خرید مواد مورد نیاز خود به همراهی همسرش به مصر میره، درباره پادشاهان و مردم آنجا چیزهایی در تورات ثبت گردیده. بعد که یوسف به مصر برده میشه و سپس وقتی که حضرت یعقوب با خانوادهش به آنجا میروند و سرانجام ملت بزرگی از یعقوب و یا ملت اسرائیل به وجود میان که بعداً به وسیله موسی از سلطه فرعون بزرگ آزاد میشوند. نه فقط آن، بلکه حتی در زمان عیسی مسیح نیز باز نام کشور مصر در کتاب مقدس ذکر میگردد، زیرا مسیح نیز چند سباهی از دوران کودکیش را در مصر گذرانید. حالا به 5 آیه اول فصل 19 توجه کنید. خداوند داوری خود را در مورد مصریان اعلام می کند. می گوید وحی درباره مصر. اینک خداوند بر ابر تیز سوار شده به مصر می آید و بت‌های مصر از حضور وی خواهد گریخت و دلهای مصریان در اندرون ایشان گداخته خواهد شد و مصریان را بر مصریان خواهم برانگیخت، برادر با برادر خود و همسایه با همسایه خیش و شهر با شهر و کشور با کشور جنگ خواهند نمود و روح مصر در اندرونش افسرده شده مشورتش را باطل خواهم گردانید و ایشان از بت‌ها و فالگیران و صاحبان اجنه و جادوگران سؤال خواهند کرد و مصریان را به دست آقای ستمکیش تسلیم خواهم کرد و پادشاه زور آور بر ایشان حکمرانی خواهد کرد. خداوند یهوه چنین میگوید. اگر دقت کرده باشید، علت اصلی داوری خدا به مصر یا بر مصری ها همانا بت پرستی و زنا می باشد. در زمان اشعیا مصریان بیش از هر ملت دیگری صاحب بت ها بودند و هر خانواده ای برای خود بتی داشت که به جای خدا مورد پرستش واقع می شد و حتی فرعون خدای خدایان محسوب می شد. وقتی که حزقیال نیز ظهور میکنه همین موضوع رو یادآوری مینماید که مصری ها بت‌پرست شدن و بایستی توبه کنن و حالا خدا اعلام میکند زمانی خواهد رسید که همه بت‌هاشون رو نابود میکنه. در اینجا ذکر این موضوع رو لازم میدانم که مصریان برخلاف کشورهای دیگر از وجود خدا یکتا و نادیده اطلاع داشتن، حتی آمده است که زمانی هم یکتا پرست بودن. مخصوصا خودشون شاهد ظهور معجزات خدای نادیده بودند و در زمان موسی خدا به طور بسیار واضحی حقانیت خودش رو با بلاهایی که بر سر مصریان می آوره ثابت نمود. همه مصریان می دانستند که قدرت خدای نادیده بود که قوم بنی اسرائیل رو از اسارت آزاد ساخته. همه مصری ها می دانستند که این خدای نادیده بود که 7 بلا از جمله مرگ نخست‌زادگان مصری بر آنها آمده. همه مصریان می دانستن که نه بت‌ها بلکه خدای یکتا، خدای نادیده بود که دریای سرخ را از وسط دونیم کرد تا قوم بنی اسرائیل رو از خشکی دریا عبور بده. همه مصریان می دانستن که این خدای نادیده بود که ارتش فرعون را با آن همه جلال و جبروت و قدرت در دریای سرخ غرق و نابود کرد. به همه آنها ثابت شده بود که فرعون خدا نیست و بت‌هاشون هم نمیتونه خدا باشه. مهازا حاضر نشدند از بت‌پرستی دست بردارن. گفتار حضرت پولس در رساله به رومیان فصل اول از آیه 21 الی 23 در این مورد مصداق است که میگوید زیرا هرچند خدا را شناختند ولی او را چون خدا تمجید نکردند. او را چون خدا تمجید و شکر نکردند بلکه در خیالات خود باطل گردیده دل بیفهمیشان تاریک گشت. ادعای حکمت می کردند و احمق گردیدند و جلال خدای غیر فانی را به شبیه صورت انسان فانی و طیور و بهایم و حشرات تبدیل نمودند. لذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشون به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود بدنهای خیش را خار سازند. دوستان، تاریخ گواه این حقیقت است که مصریان در قدیم زمانی خدای یکتاپرست را می پرستیدن، اما به مرور زمان به سوی بت‌پرستی کشیده شدند و فرعون را خدای بزرگ خود می خواندند. حالا اشعیا اعلام می دارد که خداوند در بین این امپراتوری عظیم داوری می کنه. و در بین مردم مصر اختلافات زیادی پیش میاد به طور که امپراتوری بزرگ مصر پاشیده میشه. سختی ها و بلاها و جفاهای زیادی به سراغ مردم میاد، قحطی ها میشه و کشور منقسم میشه و همونطور که میدانید امپراتوری عظیم مصر تبدیل به کشوری که امروزه به نام مصر میخوانی میشه، در حالی که قبلا بسیار عظیم بود. آیات بعدی شروع به بازگو کردن دقیق بلاها و موقعیت‌های مردم آن زمان می‌کنه که تاریخ نویسان نیز در مورد عملی شدن این آیات به ما اطلاع می‌دهند که اجازه می‌خوام آیات را براتون بخونم تا خودتون شاهد آن باشید. می‌فرماید در آن روز اهل مصر مثل زنان می‌باشند و از حرکت دست یهوه سبایوت که آن را بر مصر به حرکت می‌آورد لرزان و هراسان خواهند شد و زمین یهودا نیز باعث خوف مصریان خواهد شد که هر که ذکر آن را بشنود خواهد ترسید به سبب تقدیری که یهوه سبایوت بر آن مقدر نموده است. یعنی امپراتوری عظیم مصر که سراسر آفریقای شمالی رو در تصرف خود داشت آنقدر ضعیف و پرآشوب میشه که حتی از دولت یهودا که فقط از 2 طایفه اسرائیلی تشکیل شده بود خواهند ترسید و از ترس این 2 طایفه بر اندامشون لرزه خواهد افتاد. از آیه 20 اشعیا اعلام می کند زمانی خواهد رسید که مردم مصر متوجه خدا یکتا شده و از بت‌پرستی دست خواهند کشید و فقط و فقط یهوه خدا یکتا را پرستش خواهند نمود و این آیات آینده درخشانی را برای مصر پیشگویی کرده که هنوز این قسمت آخر از پیشگویی اشعیا عملی نگردیده است. به آیات دیگر توجه فرمایید. میگوید و در آن روز مذبحی برای خداوند در میان زمین مصر و ستونی نزد حدودش برای خداوند خواهد بود و آن آیتی و شهادتی برای یهوه سبایوت در زمین مصر خواهد بود، زیرا که نزد خداوند به سبب جفا کنندگان خیش استغاثه خواهند نمود و او نجات دهنده و حمایت کنندهی برای ایشان خواهد فرستاد و ایشان را خواهد رهانید و خداوند بر مصریان معروف خواهد شد و در آن روز مصریان خداوند را خواهند شناخت و با زوایای و هدایا او را عبادت خواهند کرد و برای خداوند نذر کرده آن را وفا خواهند نمود و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد و خداوند مصریان را خواهد زد و به زدن شفا خواهد داد، زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. دوستان عزیز، به آیه آخر توجه کنید که بسیار پرمعنی و مهمه و حقیقتی است در آن که من و شما امروز بایستی اون رو یاد بگیریم و بهتر بگم که خدا میخواد که من و شما اون رو بدانیم. میگه و خداوند مصریان را خواهد زد یا آنها را تنبیه خواهد کرد، ولی برای چه؟ میفرماید و به زدن شفا خواهد داد، یعنی به وسیله این تنبیه آنون را شفا میده، قلبهای شکسته و مجروح آنها را التیام میبخشه. چرا؟ زیرا چون به سوی خداوند بازگشت نمایند خدا ایشان را اجابت نموده شفا خواهد داد. به زبان دیگر این تنبیه خدا از روی محبت که برای اصلاح کردن و بازگشت آنان خدا انجام می‌دهد. و دوستان عزیز، این مطلب بسیار مهمه، زیرا که امروز نیز خداوند که ما را دوست داره و ما نیز خدا را دوست داریم، بدون شک ما را تنبیه می‌کنه، به خاطر اشتباهاتمون ما را تنبیه می‌کنه، سرزنش می‌کنه، من و شما را تنبیه می‌کنه. ولی تنبیه خدا از روی نفرت و خشم نیست، بلکه تنبیه خدا از روی محبته، از روی رحمته، از روی کرمه. میدونی چرا؟ چون خدا میخواد بدیم وسیله توجه ما را به سوی خودش معطوف ساخته و ما به حضور او برگردیم و شفای کامل بیابیم و یا از گناهان خودمون دست بکشیم. هر مؤمنی که خطا میکند خداوند به طریق او را تنبیه میکنه. میدونی چرا؟ تا اون متوجه اشتباهش بشه و توبه کنه و راهشو برگردونه به طرف خدا و دوباره به خدا چشم میاندوزه و نه به دنیا. زیرا خداوند مثل پدری مهربان است که ما را از روی محبت و برای نیکویمون تنبیه میکند. بنابراین دوست عزیز، اگر امروز خداوند شما را تنبیه میکند، غرغر نکنید، بلکه خدا را شکر کنید که لیاقت این شده که در مهر خدا قرار گرفته و خدا با تنبیه کردنتون شما را اصلاح کند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.